بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 249 سطر 11. ثم قیل فی تعلیم الاول انه لیس الحس برهانا ولا مبدا للبرهان بما هو حس. بحثمون در مبادی و موضوعات علوم بود. به مناسبت درباره مبادی برهان هم میتونیم بحث کنیم. بحث در مبادی برهان هم مناسبه با عنوان فصل هست، لذا ما وارد همین بحث میشیم، یعنی درباره مبادی برهان بحث میکنیم. آیا حس میتواند مبدع برهان را به ما بدهد؟ مبدع برهان اون قضیه است که ما به عنوان مقدمه اول یا مقدمه دوم قیاس میاریمش، اون میشه مبدع برهان. حالا آیا حس میتواند این مبدع رو در اختیار ما بذاره یا که نمیتونه؟ اصلا به طور کلی ما میتونیم مشهودات حس رو به صورت یک قضیه بیاریم و اون قضیه رو مبدأ برهان قرار بدیم یا نه؟ ایشون میفرماد که باید مشهودات حس رو در اختیار عقل بذاری، عقل از جمع این مشهودات یک قضیه کلی بسازه، اون قضیه کلی رو بیاری مبدأ برهان قرار بدی. مبدع برهان باید عقلی باشه، نمیتونه حسی باشه. این آخر حرفی که ایشون میزنه اینه که مبدع برهان رو باید شما عقلی قرار بدید. حس نمیتواند مبدع برهان رو به شما عطا کنه مگر اینکه مشهوداتش رو در اختیار عقل بذاره، عقلم با جمع کردن این مشهودات یه نتیجه کلی بگیره، این نتیجه کلی رو به صورت یه قضیه به شما ارائه بده. بعد شما این قضیه رو میتونید توی قیاس به کار ببرید، قیاس رو میشه قیاس برهانی. ما در برهان گفتیم مبادی برهان اولیات، تجربیات، متواترات، یکیش هم حسیات. حالا میخواد این مطلب رو توضیح بده، آیا میتونه برهان مبدعش رو، مبدع برهان میتونه حسیات باشه یا نه؟ به ما هو حسان رو اجازه نمیده، حسی به ما هو حسی رو اجازه نمیده مبدع برهان باشه، ولی حسی به ما اینکه عقلی شده اجازه میده مبدع برهان باشه. پس اونجا که میگن حسیات مبدع برهانه، منظورشون نیست که حسیات با ما هو حسیات مبدع برهانه، بلکه حسیاتی که به دست عقل رسیدن و عقل اونها رو به صورت یک کلی ارائه داده، اونو شما میتونید مبدع قرار بدید. پس مرادمون از حسیات حسیاتی است که مورد تصرف و عمل عقل قرار گرفته باشه، نه حسیات و ما به حسیات. این خلاصه مطلبی است که ایشون میخواد بگه. ربطش به عنوان فصل روشن شد دیگه. عنوان فصل درباره مبادی بحث میکنه، مبادی علوم بحث میکنه، از جمله مبادی علوم برهانه. و باز در مبدأ برهان هم بحث کنیم، به واسطه در مبادی علوم بحث کرد. بله، علوم برهانی که اگه این باشه خیلی راحت تر. بحث ما در علوم و برهانی است. پس ما اگه در مبدأ برهان بحث کنیم، در واقع در مبادی علوم بحث کردیم، چون عنوان فصل مبادی علوم بود. ما به مناسبت داریم در مبادی علوم بحث میکنیم، متأخر خود ریسترش کردیم، مستقیم در مورد برهان بحث نمیکنیم، در مقدمه برهان داریم بحث میکنیم. اونم بحث در برهان دیگه، بحث در برهان هم بحث در مبادی علوم، مبادی تصدیقیه علوم.
داشتیم باعث اختلاف علوم میشه یا نمیشه؟
حالا باعث اختلاف علومش هم در عنوان فصل اختلاف علوم بود، بله، اختلاف در مبادی و در موضوعات که باعث اختلاف علوم میشد. ولی ما اصلا به طور کلی بحث در مبدأ برهان هم بکنیم، بحث در مبدأ علوم شده، حالا بعد ازش استفاده اختلاف ببریم یا نبریم اون یه بحث دیگریست. شاید اینجا ناظر به استفاده اختلاف نباشه که ما ازش استفاده کنیم که این علم با این علم مختلفه، شاید این دیگه منظور نباشه، بلکه چون بحث در مبادی علوم بود و اختلاف علوم از ناحیه مبادی سزاوار شد یا صلاح دیدیم که بحث در خود مبادی هم بکنیم تا این حد. اما اینکه حالا از این مبادی اختلاف علوم هم به دست بیاریم شاید در این قسمت احتیاجی به این نداشته باشیم. یعنی اینقدر مناسبت با عنوان فصل رعایت نکردیم، یه مناسبت دوری رو رعایت کردیم. اینم بد نیست، بله، ربطش به خیلی خود بعید میشه، ولی خب بازم بالاخره مطلبی که قابل گفتن هست. میفرمایید که اینطور بگیم ما داریم بیان میکنیم که مبادی حسی رو کنار بذارید تا یک زمانی اتفاق نیفته که از اختلاف حسیات مبادی مختلف درست کنید و اختلاف علوم رو در پیش بیارید، که اختلاف در حسیات منشأ نشه برای اختلاف در برهان، که اختلاف در برهان هم منشأ بشود برای اختلاف در علوم. داریم حسیات رو مطرح میکنیم برای اینکه پرهیز بدیم شما رو از اینکه اختلاف در علوم رو مستند کنید به اختلاف در حسیات. این فرمود دیگه، حالا شاید به این صورت هم بتونیم مرتبط کنیم. علی حال این بحث در این فصل بی ارتباط نیست، حالا یا اون ارتباطی که شما فرمودین یا ارتباطی که عرض شد. تقریبا مطلب گفته شد، عبارت فقط باید خونده بشه. حس رو نمیتونیم مبدع برهان بگیریم به ماهو و حسان، زیرا که حس کلی عطا نمی کند و مبدع برهان باید کلی باشد، پس مبدع برهان نمیتواند حسی باشد. مثالم میزنه، بعدم اون وقت راه علاج نشون میده، میگه این حسیات رو جمع کن بده دست عقل، عقل از روی این حسیات یه قضیه کلی تشکیل میده، اون قضیه کلی رو مبدع برهان قرار بده، نه خود اون قضیه حسی رو، نه قضیه ای که از حس استفاده شده، بلکه قضیه ای که از اجتماع حسیات به وسیله عقل تنظیم شده، اون قضیه رو شما مبدع برهان قرار بدید. این خلاصه حرف ایشونه در اینجا، که بقیهش دیگه با حل عبارت باید بشه و الا مطلبی نداره. مطلب امروزمون تقریبا آسونه. صفحه 249 صفحه 11 هم سو مقیل فی تعلیم الاول این کتاب ارسطو این چنین گفته شده: انهو لیسل حس و برهانن ولا مبدعا للبرهان. حس رو نمیتونید برهان قرار بدید و یا مبدع برهان قرار بدید. خب این دوتا چه فرقی دارن؟ حس برهان باشد، مبدع برهان باشد. منظور از حس معلومه که محسوسه، مراد خود حاسه نیست، حاسه که نه برهان میشه نه مبدع برهان، مراد محسوسه. پس حس رو نمیتوانید برهان قرار بدید، یعنی محسوس رو نمیتونید برهان قرار بدید، مبدع برهان هم نمیتونید قرار بدید.
محسوس مراد یا
درک
حس؟ محسوس مراد یا درک حس؟
درک حس هم محسوس میشه، این شما درک حس خود حاسه رو که نمیتونید برهان قرار بدید، درک حس هم برهان قرار بدید، این همون مدرکی شد دیگه. ولی خود درک هم که پیداست نمیشه برهان قرار بدید، حتما درکی که به مدرک تعلق گرفته اون مراده، یعنی خود مدرک مراد. شما هیچ وقت حس رو یا درک حس رو برهان قرار نمیدید، حاصل ادراک رو که همون محسوسه میخواد مقدمه برهان قرار بدید. میتونیم برای فرق بین این دوتا بگیم حس در عبارت اول به معنای ادراک حسه، در عبارت دوم به معنای محسوسه، که مثلا حالا استخدام نیستان ولی مثلا نظیر استخدام بشه، ضمیر بر نگردوندیم که استخدام بشه، ولی اینطور بگیم حس در این عبارت کأنه دو بار آمده، یه بار تصریحاً یه بار تلویحاً، گفته لیس الحس برهانن ولا، یعنی و لیس الحس مبدن للبرهان. وقت حسی که در اول گفته میشه عبارت بشه از ادراک، حسی که در دوم گفته میشه عبارت بشه از مبدا برهان. حس برهان نیست، یعنی کار برهان رو انجام نمیده. شما با ادراک یقین، با برهان یقین پیدا میکنید، با ادراک حس نمیتونید اون یقینی که از برهان استفاده کردید استفاده کنید. پس حس و اون ادراک حس نمیتواند نقش برهان برای شما داشته باشه و مطلبی رو برهانی کنه، مشهود شما رو برهانی کنه، این کار رو نمیتونه بکنه. بعد میگه حس مبدا برهان هم نمیشه، یعنی نمیتونه مقدمه قرار بگیره، یعنی محسوسش نمیتونه مقدمه قرار بگیره. اینطور هم معنی کنید عبارتو، فرق بین این دو جمله درست میشه، که حس در جمله اول به معنی ادراک بگیرید، در جمله دوم حس رو بیارید به معنی مدرک بگیرید، یعنی معنی محسوس. حس خودش برهان نیست، یعنی کار برهان رو نمیتونه انجام بده، چه برهان یقین آوره، حس هم بیاد همون یقینی رو که برهان میاره بیاره، این کار نمیتونه بکنه. ولا مبدا للبرهان، مبدا برهان هم نمیتونه بشه. بله قضیه شخص، همون قضیه شخص، قضیه جزئیه که از حس حاصل میشود، که همون محسوسه دیگه، همون محسوسه. شما میفهمید قضیه حسیه، من عرض میکنم محسوس فرق نمیکنه. حس نمیتونه قضیه تولید کنه، ولی حس مثلا فرض کنید این مثلث رو میبینه، این مثلث رو میبینه، بعد حکم میشه به این که این مثلث زوایاش مساوی با دو قائم است. این حکم رو حس نمی کنه، ولی میتونیم بگیم مستند شد به حس، به خصوص اگر حس رو در اینجا به معنای جزئی بگیریم، که نه یعنی بگیم محسوس یعنی اون چه که حس بهش حکم کرده، چون حس حکمی نمی کنه، حس کارش حکم کردن نیست. نگیم محسوس یعنی اونی که حس بهش حکم کرده، بگیم محسوس یعنی اونی که جزئی است، یعنی حکمی که بر جزئی مترتب شده، موضوعش جزئیه، اینا میتونیم بگیم محسوس. حاکم حس نیست، حاکم علی هر چی است، حاکم عقل نیست، حاکم جزئی، حالا یا قوه خیال یا قوه واهمه است، هر چی است، حاکم جزئی قضیه درست میکنه. ولی چون حس دخالت کرده، ما داریم این قضیه میگه قضیه حسی، ولی خود قضیه رو حس درست نکرده، حس نمیتونه قضیه درست کنه، موضوعش رو لااقل برای ما تعیین کرده، لذا میگه قضیه حسی. عرض میکنم اگر شما حسی رو عوض کنید به جای جزئی بذاری، این خیلی راحت میشه. قضیه جزئی به جای اینکه میگید قضیه حسی، بگید قضیه جزئی، یا شخصی. بله قضیه جزئی یعنی قضیه شخصی، قضیه شخصی برهان نمیتونه بشه. به جای اینکه بگیم قضیه شخصی برهان نمیتونه بشه، میگیم قضیه حسی، چون حس هست که شخص رو درک میکنه، لذا میگیم قضیه حسی به جای اینکه بگیم قضیه شخصی. پس مرادمون در واقع قضیه شخصیه، قضیه شخصی نمیشه مبدا برهان قرار بده. این دا ابن سینا عبارت رو راحت نیبرده، علت این بودی که مطلب روشنه. خب پیداست حس برهان نمیشه یعنی چی؟ پیداست که حس مبدا برهان نمیشه یعنی چی؟ اینا خودش میدونسته، یعنی روشن بوده، لذا توضیح نداده. ما برای این که حالا شما دارید اشکال میکنید داریم توضیح میدیم، و الا از اولی که من این عبارت رو میخونم بزن خودم بزن شما همه خطور میکنه اون چه که واقعیته، یعنی همین حرفایی که من الان دارم میزنم بزنم خطور میکنه، چون ابن سینا میدونسته که این چه این خطور رو میکنه، دیگه توضیح بیشتر از این نداده.
خودشون حاکمه؟
نه حس حاکم نمیدونه هیچ کدوم از فلاس. یجد حکمن، یجد نه به من این که حکم میکند، یجد حکمن فی جزئی. حالا حس ممکنه در اینجا شما توسعه بدید، حس باطنم بگیرید. بله حس باطنم بگیرید که حس باطن میتونه حکم کنه. در اون عبارت که میگه بل حس یجد حکمن، حس مطلق بگیرید، حس ظاهر و باطن هر دو. در عبارت قبلش هم که انه لیس الحس برهانن، اونجا میتونید حس مطلق بگیرید، شامل حس باطن هم قرارش بودید.
پس باید بگیم که قضیه شخصی حسی برهان نیست، مدد برهان هم نیست.
نه البته اون لیس الحس برهانن رو من جور دیگه معنا کردم، نگفتم قضیه شخصی برهان نیست، خود حس و ادراک حس رو گفتم برهان نیست. یعنی توقع نداشته باشید که ادراک حس در اختیار شما اون یقینی رو بگذارد که برهان میگذارد. اون احساس حس و ادراک حس رو شما برهان نگیرید. بله عرض کردم مثل استخدام میمونه، مثل استخدام میمونه. میتونید یه جور دیگه معنا کنید که من اول خواستم همینطور معنا کنم، حس رو به من محسوس بگیرید. لیس الحس و برهانن یعنی محسوس چیزی نیست که برهان برش اقامه بشه، یک، و محسوس چیزی نیست که مبدأ برهان بشه بعد ما رو به نتیجه برسونه، دو. اینطوری هم میتونید عبارت معنا کنید که اولی که میگه لیس الحس و برهانن، حس رو من ادراک نگیرید، به من ادراک هم بگیرید بد نیست، خوبه، اما به این معنی نگیرید، بگید محسوس برهان نیست، یعنی مقام علیه البرهان نیست، مبدأ برهان هم نیست. این از کجا میگیم مقام علیه برهان نیست؟ به قرینه عبارت بعدش که میگه لا مبدأ للبرهان. حس یعنی محسوس، نه برهان است نه مبدأ برهان. برهان نیست یعنی برهان داشت اقامه نمیشه، یعنی برهانی نیست، نه برهانی است نه مقدمه برهان است. برهانی نیست یعنی نتیجه برهان نیست، مقام علیه البرهان نیست. اینم یه جور معنا کردن، معنای درستی هم هست. این چند جور عبارت رو معنا کردم، هر کدوم دلتون میخواست انتخاب کنید، همهش هم قابل انتخاب هست. انه لیس الحس برهانن ولا مبدل للبرهان، اما به ما هو بحسون، یعنی حس تا وقتی حس برهان نیست، اگر شما دست عقل دادیدش و عقل درش تصرف کرد، عمل انجام داد و او رو کلی کرد، چرا هم میتواند مقام علیه البرهان باشد هم میتواند مبدأ برهان باشد. اما به ما هو بحسون و ما هو محسوسون نه مقام علیه البرهانه و نه مبدأ برهان. یعنی تا وقتی مورد تصرف عقل قرار نگرفته، نه مقام علیه البرهانه نه مبدأ برهان. بعد که مورد تصرف قرار گرفت، چرا هر دوش میتونه باشه؟ به دست عقلم بدید میشه قضیه‌ای که قامل که میتونید برش برهان اقامه کنید. بله قضایای حسیه بدیهی است، قضایای حسیه بدیهی است. اگر خواستید برش برهان اقامه کنید، اگر تو شکی داشته باشید یا برهانتون تنبیهی باشه اشکالی نداره، ولی قضیه حسیه اگه دست عقل داده بشه مبدأ برهان میشه، چون قضیه بدیهی است. قضیه بدیهی دیگه اقامه برهان روش نمیشه، فقط مبدأ برهان میشه. اما میتونید اقامه برهان بکنید تنبیه هم، یا اگر مثلا شخصی شک داشت برای رفع شکش میتونید اقامه برهان کنید. لأن البراهین و مبادئها کلیاتون براهین میتونند از بدیهیات تشکیل بشند، میتونند از نظریاتی که نتیجه قیاسهای قبلی هم تشکیل بشند. اگر از بدیهیات تشکیل شدند که در واقع از مبادی تشکیل شدند، اگه از نظریات تشکیل بشن، قبلا گفتیم این نظریات رو میشه تحلیل ببرید تا به اون بدیهیات و به اون مقدمات اولیه برسید. اون مقدمات اولیه میشن مبادی برهان. این مبادی نظریه هم مبادی برهان هستند، ولی دیگه اینا مقدمات برهان هستند، مبادی نمیشند. مگه مبادی به معنی مقدمات؟ الا مبادی اون نیست که بدیهی باشد و اولین برهان رو با او شروع کنی، اون میشه مبادی. اینجا میگه لعن البراهین و مبادیها، هم براهین رو میگه هم مبادی رو میگه، چون هر دو رو با هم گفته. ما اون براهین رو مربوط میکنیم به دو تا مقدمه که هر دو مقدمه رو لحاظ میکنیم، مبادی رو مربوط میکنیم و یک مقدمه یا دو مقدمه هر چی میخواد باشه. میتونیم این کارو بکنیم، ولی خب یه خودی به نظر بعید میاد. قبل این کاری کردیم، چاره نبود. اینجا میتونیم راه دیگه بریم. براهین یعنی مجموعه صغرا و کبرا. مباده یعنی هر یک از مقدمات، یا براهین عرض کردم مطلقش کنید که شامل نظری و بدیهی بشه، مباده رو اختصاص بدید به بدیهی تنها. به من اول خب براهین چی میگیرید؟ مقام علیه البرهان میگیرید؟ براهین یعنی نتایج، یعنی مقام علیه البرهان. خب این میشه براهین رو عبارت بگیرید از دو مقدمه، چه بدیهی باشن چه نظری، همه اینو میشه. نتیجه رو در نظر میگیرید، یکی از احتمالات شما میخواد معینش کنید، معین کردنش خود معونه داره. یکی از احتمالات هم نیکی میفرمایید نتیجه بگیرید. لعن البراهین یعنی مقامت علیه البراهین، این یکی از احتمالات. براهین عبارت باشه از مجموعه صغرا و کبرا، چه نظری چه بدیهی. مبادا اختصاص داشته باشه به بدیهیات، یا یه مقدمه تنها مبادا گفته بشه. اینا احتمالاتی که اینجا داده میشه، همه احتمالات هم درسته، همش هم درسته، اما شما که دارین تعیین میکنید، تعیینش خود سخته که حتما این مراد باشه. همه میتونن مراد باشن و همش هم جایزه، یعنی از نظر منطقی هیچ کنونش ایراد نداره. براهین یعنی قضایای مبرهنه، مبادا یعنی مقدمات برهان. خب درسته، اینا براتون که یکی از احتمالاته، اینا یکی از احتمالاته. معینی دارید برای این احتمال؟ خب تو همون دوتا مدعا، ما یکی از احتمالاتمون این بود. تو مدعا احتمال این که لیس الحس برهانن به معنی مقام علیه البرهان گرفتیم، اینم یکی از احتمالات بود، معینی نداشتیم. ما تو اون خط اول لیس الحس برهان و لم ابن البرهان چند تا احتمال دادیم، هیچ کدوم هم تعیین نکردیم. در این قسمت بعدی هم که تحلیل برای همون چند تا احتمال میدیم، تعیین هم نمی کنیم. من عرض میکنم فرمو شما خوبه، درست هم هست، اما معین نداره که شما میگید حتما باید این باشه بقیه نباشه. لعن البراهین و مبادا براهین کلیاتی هستند که اختصاص به وقت و شخص و عین نداره، در حالی که قضایای شخصی اینطوری هستند. قضایایی که حس اونها رو درک میکنه و میابه اختصاص به وقت معین دارن، مربوط به شخص معینن و در عین معینم تحقق پیدا میکنه اگر قضیه باشه که به عین احتیاج داشته باشه. ول حس و یجد حکمن فی جزئین، یعنی شخصه، فی آنن به اینه یعنی وقته، و اینن به اینه یعنی مکان. زمان و مکان و شخص معین دارد. پس یه مقدمه این بود که براهین اختصاص به شخص ندارند. مقدمه دوم این بود که حس شخص درک میکنه. نتیجه اینه فعیزن الحس لا ینال و مبادل برهان ولل براهین. حس نمیتواند به دست بیاره این سمت رو که مبدع برهان بشود یا از جمله براهین قرار داده بشه. اینجا احتمالات میاد توی این عبارت. هم
زمور عبارت اینه که اولی میخواد دو چیز قرار بده، یک چیز نیست، یک بیست هم عطب تفسیر نیست.
بله دو چیز
دارن قرآن همون اینجا استراف به همون نتیجه داره.
بله این احتمال احتمال خوبیه، ولی معین عرض میکنم مدد این احتمال که مقام علیه البرهان و مبدع البرهان، این دوتا این دوتا رو گفتم.
مبادی که روشن مقدماته.
بله مبادی روشن، مبادی اون وقت میتونه ها چیز هم باشه، مبادی بدیهیات هم باشه. مبادی مطلق ها هم بدیهیات رو میگیره هم نظریات رو. هر چی مقدمه برهان قرار بگیره مبادی برهان منتها ظاهرا مرادشون از مبادی همون بدیهیاتشه.
بعیده این که میفهمه، چون که ولی هر جا که اون اولیات رو مطرح میکنه با کلمه اولیات اینها میاره با کلمه مبادی نمیاره. این فصل هم فصل اختلاف و اشتراک علوم در مبادیه. مبادی را به صورت عام مطرح می‌کنه که هم شامل بدیهیات هم شامل غیر بدیهیات.
بله مبادی میتونه بدیهیات باشه میتونه نظریات باشه، ولی اون که مبادی واقعی برهانن اولیات هست که اونا دیگه مبدع اول هست. عبارت عامه، من گاهی میبینید به سمت خاصش میرم گاهی به سمت عامش میرم، همش هم درسته ولی هیچ کنون معین نداره، همه احتمالات درسته. شما میخوان تعیین کنید ابی نداره، ترجیح میتونید بدید اما تعیینش خیلی به نظر بعید میرسه.
مبادی بدیهیه بگیریم نه مبادی نظری و
اینم یه احتمال مبادی رو بدیهیات بگیرید یا مبادی رو مطلق بگیرید بدیهیات و نظریه.
نه اولیه مبادی فقط اولیه نیستن، هم ششتا.
بله ششتا مبادی، مبادی بدیهی بگیرید، حالا اولین تنها نباشه، هر چی میخواد باشه. عرض میکنم اینا خیلی سخت نیست که ما خواهم توش خیلی بمونیم. اینا عبارت هایی که محتمله به احتمالات زیاد، هر کدومش هم اراده کنید درسته، اما همینی که دارید اشاره میکنید که اشاره باشد به مقام علیه البرهان یک، مبادی برهان دو، این یه خورده به نظر بهتر میرسه، ولی لزومی نداره که حتما اینو تعیین کنید. حالا شما دارید ارسطو میگردیم اون چی گفته؟
نه گشتم پیدام کردم.
خب اون چی گفته؟
عبارتی داره که میگه که فمن البین زن انه لا یمکن یکون معنى الاحساس و معنى علم شیء من الاشیاء التي علیها برهان الا اللهم الا ان یحب انسان ان یسمى العلم بالبرهان الاحساس. این هم نظر به همون نتیجه.
بل این علیهه داره دیگه، مقام علیهه برهان چی داره؟ عبارت
داره
عبارتش این بود که التی من اشیاء التی علیها برهان.
بله بله خب قبلش داره
من
که علم شیء
من اشیاء التی علیها برهان،
احساس رو
احساس رو من
علم شیء قرار بود، یعنی همون نتیجه. بله. نتیجه که بله بهش
نه اون علیها برهان نشون میده که مراد نتیجه است، علیها برهان نتیجه است دیگه. بله یعنی توی عبارت ارسطو هم این احتمال تایید شده،
مرجح
پیدا شد. بله مرجح پیدا شد منتها مرجح خارجی در عبارت ارسطو. همه احتمالات اشاره در اینجا قابل هستن که مورد توجه قرار بگیرن. حالا یک احتمال ترجیح داده میشه، من قبل از اینکه عبارت ارسطو اینم عرض کردم این احتمالی خود به نظر قوی تر میاد، معین نیست ولی مرجح هست. شما عبارت ارسطو می شدید این که خب ترجیح و تأیید میکنه. ولا شیء منه هو علم بکلی، منه یعنی من الحس، هیچ یک از محسوسات یا هیچ یک از احساس ها علم بکلی نیست. احساس با علم بکلی فرق داره. بله فیضن اینو خوندم ایش نتیجه بود دیگه، فیضن الهس لا یا نال مباد البرهان ولا برهی میخوندم ولا شیء منه و علمون به کلی، هیچ یک از احساس ها علم به کلی نیستن، یعنی احساس علم به جزئیست و با علم به کلی فرق داره و آنچه ما در برهان لازم داریم یا از برهان استفاده میکنیم علم به کلی است، علم به جزئی و شخصی نیست. پس احساس در برهان نقشی نداره، نه در مقام علیه البرهان نه در مبادی البرهان. حالا شروع میکنه به مثال، مطلب رو با مثال تبیین میکنه. ولو کنا نحس ان زوایا المثلث محسوس مساویتون لقائمتین، اگر ما حس کنیم با لوی امتناعیه میاره، چون با حس نمیتونیم چنین حکمی رو به دست بیاریم، ولی حالا فرضاً اگر این چنین بودیم که حس کردیم که زوایای این مثلث محسوس یعنی این مثلث شخصی مساوی با قائمتینه، لما کان ینعقد لنا من احساس ذلک رأیون کلی، رأیون کلی فاعل ینعقده، برای ما از طریق این احساس رأی کلی حاصل نمی شود که بگوییم ان کل مثلث کذلک. پس نمیتونیم با احساس یک کلی رو به دست بیاریم. ولا علمون بالعله، یعنی ما کانه ینعقد لنا علمون بالعله، نه قضیه کلیه به دست میاریم، نه علم به علت پیدا میکنیم که اون علم به علت منشأ بشه برای پیدایش قضیه کلیه، چون اگر ما به علت هم دسترسی پیدا کنیم حکم کلی صادر میکنیم. اگر بفهمیم که علت این که مثلث زوایاش مساوی با دو قائم است چیست، حکم کلی صادر میکنیم، میگیم همه مثلث ها همینطورن، چون این علت در تمام مثلث ها موجوده، پس این حکم تساوی لقائمتین هم باید در تمام مثلث ها موجود باشه. ما از حس نه علم به خود قضیه کلیه پیدا میکنیم، نه علم به علت که منشأ حکم کلی میشود پیدا میکنیم، نه علم به خود قضیه پیدا میکنیم نه به منشأ قضیه. از شدن دیگه بالای امتناعی ها بود، این اول گفتن گفتم بله برفرض، میگه ما اصلا نمیتونیم چنین قضیه رو حس کنیم. حالا برفرض چنین قضیه رو حس کردیم، این قضیه میشه قضیه شخصیه، وقتی شد قضیه شخصیه به درد برهان نمیخوره، باید قضیه کلیه بشه تا به درد برهان بخوره. مثال بعدی میزنه، ولو کنا نحس ایزن ان القمر لما حصل فی المخروط ذلی انکسف لم یمکننا من جهت الحس ان نحکم بالکلی، یعنی اگر ما حس کردیم، یعنی دیدیم با چشممون که قمر رفت تو سایه زمین و منخسف شد، تاریک شد، نمیتونیم از طریق همین حسی که برامون حاصل شده حکم کنیم که هر وقت قمر رفت تو سایه زمین منکسف میشه، حکم کلی نمیتونیم بکنیم، مگر اینکه این حکم جزئی رو بدیم به عقل، عقل حکم کلی رو صادر کنیم، و الا خود حس نمیتواند حکم کلی صادر کند. اینا روشن، توضیح خیلی نمیخواد. اگر ما بودیم که حس میکردیم، البته اینجا هم با لوح امتناعی است، ولی حالا ایشون میگه اگه فرض کن که حس میکردیم که قمر چون در مخروط ذلی وارد میشود منکسف میشود، چون حاصل شد در مخروط ذلی منکسف شد. مخروط ذلی یعنی اون سایه‌ای که به شکل مخروطه، یا مخروطی که از سنخ سایه است، وقتی که خورشید به زمین میتابه اون طرف زمین سایه‌ای تولید میشه که این سایه هرچی از زمین دورتر بشه باریکتر میشه و حالت مخروطی پیدا میکنه، که قاعده این مخروط روی زمینه و رأس این مخروط به اون سمت زمینه. حالا ماه وقتی داره میچرخه دور زمین، گاهی تو این سایه وارد میشه، تو این سایه مخروطی وارد میشه، اون وقت منکسف میشه، یا به تعبیر جدیدی ها منخسف میشه، یعنی خسوف فراش اتفاق میفته و تیره میشه. این ما یه دفعه فرض کنیم این مطلب رو حس کردیم، این امر رو حس کردیم، نمیتونیم حکم کلی صادر کنیم، مگر دست عقل بدیم عقل صادر کنه. این قضیه رو که قضیه شخصی است و ما فرضاً به توسط حس ساختیم، این قضیه رو نمیتونیم مبدا برهان قرار بدیم، باید کلیش کنیم تا مبدا برهان بشه. و اگر ما حس کنیم ایزن یعنی همونطور که در مثلث مثال زدیم، حالا در قمر مثال میزنیم، اگر حس کنیم که قمر چون در مخروط ظلی وارد شد منکسف شد، لم یمکننا با تشدید میخونی، لم یمکننا بوده، لم یمکن لم، حالا من نونش رو زمه میدم، با اینکه لم بر سرشه نونش رو زمه میدم، لم یمکننا بوده. بعد خب نون ساکن میشه دیگه، نون بر اثر جزم ساکن میشه، وقتی ساکن شد میشه لم یمکننا، تشدید میخوره ادغام میشه. لم یمکننا من جهت الحس، یعنی از طریق حس نمیتونیم حکم کلی کنیم مگر این محسوسمونو بدیم دست عقل، عقل کلیش کنه. ولی من جهت الحس یعنی از ناحیه حس ممکن نیست ان نحکم بالکلی، نمیتونیم حکم کلی کنیم. حکم کلی اینه که بگیم کل کسوف قمری فمن کذا و کذا، من نشیه است، ناشی شده از کذا و کذا، از ناحیه کذا و کذا آمده. کذا و کذا یعنی چی؟ یعنی دخول قمر در سایه مخروطی زمین. نمیتونیم بگیم هر کسوف قمری ناشی شده از دخول قمر و حصول قمر در مخروط ظلی، اینو نمیتونیم بگیم، ولو عقلمون بعدن حکم کنه، ولی الان با به استعانت حس نمیتونیم این حکم بکنیم. لعنا لا یمکننا، چون اگر بخوایم با توسط حس حکم کلی بکنیم، یکی از دو راه رو باید بریم، یا باید تمام محسوسات رو دونه دونه حس کنیم، گذشته و حال و آینده رو، کسوفایی که از اول خلق زمین و شمس و قمر اتفاق افتاده یکی یکی رو حس کنیم، کسوفی که در تمام مدت عمر ما هم هست حس کنیم، کسوفای بعدی تا آخری که تشکیلات زمین اینها میخواد جمع بشه همه رو حس کنیم تا بدون حکم کلی بگیم. این که اصلا شدنی نیست، بی‌نهایت که نمیشه حس کرد. راه ما علتش کنیم، یعنی کسوف کلی رو بیابیم، حالت کلی رو برای قمر و شمس و زمین به دست بیاریم. و میدونیم حالت کلی رو هم با حس نمیشه به دست بیاریم، پس حس نمیتواند بی نهایت موارد رو استقرار کند و نمیتواند تمام موارد رو در تحت یک کلی جمع کند و اون کلی رو ادراک کند. بنابراین راه این که ما از طریق حس به کلی برسیم ممتنه. راه رسیدن اینه که یا تمام موارد استقرا کنیم تا حکم کلی بدیم، یا نه از یه طریقی حکم کلی رو که تمام موارد در خودش جمع کرده به دست بیاریم. حسیش کنم از این دو تا راه رو نمیتونه بره، بنابراین کلی نمیتونه حکم کنه. استقرار تام یقینی میشد، حکم کلی هم صادر میشد، حکم کلی صادر میشد. این مهم صادر کردن حکم کلیه. با استقرار تام کشف علت نمیشه، ولی حکم کلی میشه داد. برای استقرار تام ها، اون که شما میگی در وقت استقرار ناقص کنم، از استقرار ناقص کشف علت کنم و از طریق علت حکم کلی بدم. نه، استقرار تام کلی میشه. استقرار تام، شما تام رو دارید و ناقص یکی میکنید. تام یعنی تمام موارد رو بدون استثناء لحاظ کنید، حتی مواردی که امکان داره اتفاق بیفته و اتفاق نمیفته، اونم باید استقرار کنید. یه حتما حکمت کلی خواهد بود، حکم شخصی نمیدید. لعنا لا یمکننا، اینجا چون لم نبوده نون رو ظاهر کرده، لا یمکننا گفته، اونجا چون لم بود نون مجزوم میشد، نمیتونه ظاهرش کنه. لعنا لا یمکننا انه سب کل کسوفن، یعنی به کل شخصن از اشخاص کسوف، ولا یمکننا انه سب بالکسوف الکلی، بر راه رسیدن به کلی یکی از این دوتاست، هر دو راه بر حس بسته است، پس رسیدن به کلی بر حس بسته است. اما کل کسوفن رو نمیتونیم حس کنیم، فلعن نزالک ممولا نهایت لهو فلقوه، این کسوف شخصی کل کسوفن زاره، یعنی کل کسوفن چیزیست که بی نهایت هست، منطقه بی نهایت بالقوه هست چون خیلیش نیمده هنوز. و اما کسوف کلی اینو نمیتونیم حس کنیم فلنهول العقل فقط، چون ادراک کلی مخصوص عقله. بعد میگه و این کن ناقد نستقرعو، میگه با استقرا و تکرار احساس عقل ما حکم کلی میکنه، اون میشه قضیه عقلیه دیگه، نمیشه قضیه حسیه. پس قضیه حسیه هیچ وقت کلی نیست، قضیه عقلی کلی است. این و این کن ناقد نستقرعو مطالبش روشنه، ولی وقت اجازه نمیده که من از رو تطبیقش کنم. بذاریمش انشالله برای جلسه بعد. خیلی